صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ ازلی و ای عطا کننده حیات و زندگی، تو را شکر سپاس میگوییم که این فرصت را به ما عطا کرده ای تا خود را از کشمکش های زندگی و از مشکلات روزمره جدا ساخته و لحظه ای از عمری که تو به ما عطا کرده ای را در شنیدن کلام مقدست و تفکر کردن در آن به سر بیاوریم. خدایا، جهان ما پر است از اخبار ناامید کننده و منفی و ترسناک. همه جا سخن از کشتار و مرگ و میر است. همه جا صحبت از جنگ و جدال و آوارگی و گرسنگی و زورگویی و ظلم و ستم است و هیچ خبری که روح و جان ما را شاد کند در آن وجود ندارد. و این نشان می دهد که ای خدا، در زندگی ما در این دنیا بدون تو شادی واقعی را نخواهد دید. این تو هستی که آرامش حقیقی و شادی جاودانی و صلح را به بندگانت عطا می کنی. پس اکنون که به درگاه مقدست آمده ایم، تمنا می کنیم که با حضور خودت در قلبمان شادی و صلح خودت را عطا کن و استدعا داریم که با روشن ساختن کلامت روح و جان ما را تسلی بده. تو را شکر میکنیم ای خداوند که تو شنونده دعای ما هستی و اگر با ایمان از تو طلب کنیم، میدانیم که تو دعای ما را بی جواب نخواهی گذاشت، زیرا تو خدای محبت هستی. پس با ایمان به تو و به منجی زنده و شفیع انسانهای گناهکار یعنی عیسی مسیح میطلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و همیهنان گرامی، درود بر شما. محبت و شادی خدا یکتا با شما باشه. امیدوارم که روز خود را در پرتو نور حق آغاز کرده و نور خدا قلبهای شما را منور و گرم کرده باشد تا از گرمای وجودش دیگران را نیز مستفیض فرمایید. از اینکه این فرصت به ما عطا شده تا با شما حق جویان و عاشقان خدا باشیم و از گفتار مقدسش غذای روح را دریافت کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر کرم و سخاوت بی پایانش سر تعظیم را فرود می آوریم. اجازه می خواهم در ابتدای برنامه از همه شما یاران عزیز که لطف کردید و با نامهای خودتون ما را شرمنده ساختید، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمتتون عرض کنم که نامهای شما برای ما بسیار بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم، ما به تمام نامهای رسیده پاسخ کتبی می دهیم. بعض شنوندگان عزیزی که از داخل کشور برای ما نامه می نویسن، می رسونم که ما برای همه شما که تقاضای کتاب مقدس کرده اید، کلام خدا را فرستاده و می فرستیم، ولی گاهی متاسفانه مسئولین اجازه نمی دن که شما کلام خدا را دریافت کنید و کلام خدا را در اداره پست ضبط می کنن و البته این جای تأسف برای ما می باشه. آنان اجازه می دهند مجلات مبتذل و یا خبری به دست مردم برسند، اما مانع رسیدن کلام خدا یکتا که عامل هدایت انسان هاست و قلب ها را عوض می کنه و انسان ها را به سوی پاکی و قدوسیت می کشانه بشوند. با آنکه ما از این امر آگاهی داریم، ولی هرگز ما را از مقصود و هدفمون باز نمی دارد. وظیفه ما این است که نه فقط کلام خدا را برای عموم بیان کنیم، و بلکه اینه که برای آنان که طالبش هستند نیز بفرستیم و دعا می کنیم که خداوند همه ما را یاری بدهد که در وظیفه خودمون وفادار باشیم و بتوانیم کلام خدا را به هر طریقی که شده به دست شما حق جویان عزیز برسونیم. و البته دعا می کنیم برای آن عزیزانی که مسئولین پست هستند و مانع رسیدن کلام خدا هستند. دعا می کنیم که خدای مهربان با آنها صحبت کنه و آنان را از این عمل نادرست بازگردانه و آنها اجازه بدن که کلام خدا به دست شما برسه. بر حال مطمئن باشید که ما به خواسته های شما جامعه عمل می پوشونیم. کلام خدا را برای همه تون فرستادیم. اگر به دستتون نرسیده بدانید که مقصر ما نبودیم، ولی باز به ما اطلاع بدید تا ما مجددا براتون بفرستیم. تقاضای دیگری که دارم اینه که حتماً آدرس خود را وقتی که از داخل کشور برامون نامه می‌نویسید به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم بدارید، که کمک بزرگی است برای ما که زودتر جواب نامه‌هاتون بدهیم. حالا سخن را کوتاه می‌کنم و شما عزیزان دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 186 بگشایید تا در دنباله مطالعه این کلام خدا از فصل 21 گفتاری را که خداوند به حضرت موسی عطا کرده است را بررسی و تحلیل نماییم. کتاب لاویان فصل 21 صفحه 186 از تورات مقدس. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. در مطالعه کتاب لاویان متوجه می شویم که خدا یکتا یک هدف قایی و نهایی از عطا کردن این قسمت از کلام را دارد، و آن اینه که او از قوم بنی اسرائیل می خواد یک ملتی پاک و نمونه و مقدس به وجود بیاورد. زیرا در زمانی که خدا یکتا این قوانین را عطا نمود، ملت یهود یگان قومی بودند که به خدا یکتا ایمان آورده بودند و در واقع تنها افرادی بودند که به خدا یکتا معتقد بودند. البته ایمان آنها بسیار ضعیف بود، به طوری که حتی ظرف چند هفته‌ای که از آزادیشون از مصر گذشته بود، آنها ایمان خود را از دست دادند. بارها و بارها در این کتاب خداوند خدا یکتا میگوید که ای قوم بنی اسرائیل، شما باید پاک و مقدس باشید. شما باید مقدس باشید، زیرا من که خدای شما هستم، من که شما را برگزیدم تا قوم من بشوید، من خدای قدوس و خدای پاک هستم. دوستان عزیز، این امر خدا، این آیه و یا این دستور خدا اساس و موضوع کتاب لاویان را تشکیل داده است که مقدس باشید، زیرا که من خدای شما خدای قدوس هستم. و حالا خدای یکتا برای اینکه قومش را، برای اینکه قوم بنی اسرائیل در امر قدوسیتی که او انتظار دارد یاری بدهد، با آنها قوانین رو عطا میکنه. اول قوانینی در خصوص پاکی و برای کفاره گناهان یعنی قربانی کردن عطا میکنه، و سپس در مورد زندگی اجتماعی و معاشرت و نحوه غذا خوردن و نوع غذایی که برای آنها حلال و حرامه صحبت میکنه و اوامری صادر مینماید. بعد در مورد زناشویی و عفت خانوادگی که بسیار بسیار مهم بود دستوراتی می‌دهد، و سپس در مورد بهداشت و نحوه جلوگیری از امراض مصری، مخصوصا مرض برس و امراض مقاربتی و آمیزشی قوانینی عطا می‌کند، و سپس درباره نحوه رفتار با یکدیگر و با همسایگانمون و گذشت و بخشش داشتن و پرهیز کردن از زنا و دروغ و مکر و ظلم و ستم و شهوت اوامری کامل عطا میکنه تا به آنها تعلیم بده که چگونه میتوانن پاک و مقدس زندگی کنن. در واقع هر دستوری که خداوند در این کتاب داده تماما برای اینه که آنان را به سوی قدوسیت هدایت فرماید. و دوستان عزیز، برای همینه که باید گفت که این قوانینم برای ما بسیار مفیده، زیرا امروز نیز می توانند ما را در امر قدوسیت و در راه پاکی یاری بدهند. سپس خداوند تعالی می بینیم که در فصل 21 و 22 در مورد تعلیماتی که بایستی کاهنان بدانند و یا دستوراتی درباره قدوسیت کاهنان و یا کسانی که مقام مذهبی یا کهانت را در قوم بنی اسرائیل به عهده میگیرند، یعنی لاویان، دستوراتی رو میدهد. فصل 21 و 22 بنابراین دستوراتی است به کاهنان و یا لاویان یا کسانی که مسئولیت انجام امور مذهبی، کارهای مذهبی را برای قوم بنی اسرائیل به عهده گرفتند، که آنها نیز باید زندگی پاک و مقدسی داشته باشند و چه بسا دستوراتش خداوند که به آنها میده به مراتب مشکل تر است از دستوراتی که به قوم بنی اسرائیل میدهد. همونطور که در فصل‌های قبل ملاحظه کردیم که قوم بنی اسرائیل به عنوان یک ملت برگزیده و سمبل قدوسیت و سمبل یک تاپرستی و قوم خدا برگزیده شدن، وظیفه داشتند که زندگی پاک و مقدسی را پیگیری کنند، به همان نحو نیز کاهنان نیز که به عنوان واسطه یا خدمتگزاران روحانی از جانب خدا یکتا برگزیده شده بودند، باید خود را مقدس و منزه از هر آلودگی بکنند. در واقع همونطوری که گفتم، در مورد آنها وظایف مذهبی که به عهده داشتند قانون خدا سخت‌تر بود. چرا؟ زیرا آنان وظیفه داشتند که عملاً با زندگی خودشون حقانیت قدوسیت خدا را و گفتار او را آشکار کنند. پس خداوند در سه مورد آنان را از قوم بنی اسرائیل متمایز می‌شمارد و یا شرایطی را عطا می‌کند که کاهنان یا مردان خدا بایستی همیشه داشته باشند. اول همه می‌فرماید که آنها حق ندارند که به هیچ وجه به مرده دست بزنند، که آیات 1-6 و سپس 10-12 در این مورد دستوراتی رو صادر میکنه. دوم میگوید که آنها باید حتما یک ازدواج مقدس و پاکی داشته باشن، یا قانون خانوادهشون کاملا پاک و با عفت باشه، که آیات 7-9 و 13-15 هم در این مورد سخن میگوید. و سپس میگوید کسانی که از طایفه لاویان هستن ولی نقص عضو دارن نمیتوانن به مقام کهانت برسن. آنها از انجام وظیفه روحانی مذهبی معاف هستند. در آیه 1-6 ملاحظه می‌کنیم که خداوند کاهنان را از دست زدن به اجساد منع می‌کنه و می‌گوید که به میت دست نزنید و کار دفن و کفن را بایستی میگه که آنها انجام ندن، بلکه به عهده دیگران بنهن، مگر اینکه در موارد استثنایی که یکی از خیشان خودشون یعنی از خیشان کاهن فوت کرده باشد. گوش کنید به 6 آیه اول از کلام خدا براتون میخونم. میگوید و خداوند به موسی گفت به کاهنان یعنی پسران هارون خطاب کرده به ایشان بگو کسی از شما برای مردگان خود را نجس نسازد. کسی از شما برای مردگان خود را نجس نسازد جز برای خیشان نزدیک خود، یعنی برای مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش و برای خواهر باکره خود که قریب او باشد و شوهر ندارد، برای او خود را نجس تواند کرد، یعنی برای او میشه دست زد، چون که در قوم خود رئیس است و پس خود را نجس نسازد تا خیشتن را بی اسمت نماید. سر خود را بی مو نسازند و گوشه های ریش خود را نتراشند و بدن خود را مجروح ننمایند. برای خدای خود مقدس باشند و نام خدای خود را بی حرمت ننمایند، زیرا که هدایای آتشین خداوند و طعام خدای خود را ایشان میگذارند، پس مقدس باشند. دوستان عزیز، تمام این 6 آیه در این قسمت آخر آیه 6 خلاصه شده است که این دستورات را خداوند میدهد تا آنها مقدس باشند. در آیات قبل خداوند امر فرموده بود که اگر شخصی با اجساد یا میت تماس داشته باشه، بدنش به یک جنس بدن مرده بخوره، این شخص نجس میشه و بعد باید بیا غسل بگیره تا پاک بشه. حالا در این آیات خداوند کاهنان را از تماس داشتن با اجساد مردگان منع میکنه. چرا؟ زیرا آنها هر روز میبایستی در خانه خداوند باشن و با یاری دادن دیگران در عبادت و قربانی کردن در خانه خدا بایستی خودشونو همیشه پاکیزه و مقدس نگاه بدارن. در آیه 6 خداوند میگوید که چون شما کاهنان هستید، چون شما کاهنان همیشه هدایای آتشین خداوند را به جا میآورید، یعنی قربانی رو انجام میدهید، پس باید مقدس باشید. زیرا اگر قرار باشه که کاهنان هر مرده ای را هم کفن و دفن کنن، هر روزی که به یک مرده دست می زدن تمام اون روز نجس محسوب می شدن، یعنی آن وقت قادر نبودند که کار کهانت را انجام بدن، فقط در یک مورد اجازه داشتن که مراسم کفن و دفن را به جا بیاورن، یعنی اگر یکی از خیشاوندانشون، آنم خیشاوندان درجه یکیشون، فوت بشه، آن وقت مقام و شغلی که داشتن را بایستی ترک کنن در اون روز و می رفتن و به قول معروف برای عزیزان خودشون گریه و زاری می کردن و آنها را کفن و دفن می میدن. و دوستان عزیز، آنها نه فقط در مورد کفن و دفن محدودیت هایی داشتن، بلکه در مورد ازدواج نیز محدودیت هایی هم داشتن. آیه 7 و 8 اینطور می گوید که کاهنان نباید زن زانیه یا بی اسمت را نکاح کنن و زن متلقه از شوهرش را نگیرند، زیرا کاهن برای خدای خود مقدس است. پس او را تقدیس نما، زیرا که او احکام خدای خود را می گذراند. پس برای تو مقدس باشد، زیرا من یهوه که خدای شما هستم خود را تقدیس کرده و خدای قدوس هستم. اگر دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی اسمت ساخته باشد و پدر خود را بی اسمت کرده باشد، به آتش سوخته شود. دوستان، در این آیات می‌بینیم که کاهنان نه فقط در زندگی ظاهری باید خود را پاک و مقدس نگاه بدارند، بلکه در زندگی خصوصی خودشون نیز باید راه قدوسیت را طی کنند. مردم به آنها نگاه می‌کنند و آنها خدمتگزاران خدای قدوس هستند. برای همینه که خداوند کاهنان را از ازدواج با زنی که فاحشه باشه و یا به او تجاوز شده باشه و یا زنی که طلاق گرفته باشه برحذر می دارد. و نه فقط آن، بلکه می گوید باید طوری از فرزندانشون نگهداری کنند که باعث افتخار و شادی پدر و نمونه برای سایر مردم باشه. می گوید در غیر این صورت اگر دختر کاهنی خودشو به فاحشگی بکشاند و شرم و خجالت و رسوایی برای پدر کاهن خودش به بار بیاورد، این دختر سزای مرگ داره. از آیه 16 الی آخر فصل خداوند دستوراتی درباره شرایط برگزیدن پسران هارون و نسل‌های آینده لاویان جهت خدمت در کهانت یا در عبادتگاه عطا می کند و امر می نماید که آنانی می توانند در اجرای رسومات مذهبی، یعنی قربانی کردن و کار شفاعت، کار کنند و یا خدمت کنند که سالم باشند و از طعام خدای خود، از آنچه که مربوط به قدس و اقداس است، بخورند. سپس در آیه 23 می گوید لیکن کاهن به حجاب داخل نشود و به مذبح نزدیک نیاید، چون که معیوب است، تا مکان مقدس مرا بی حرمت نسازد. من یهوه هستم که ایشان را تقدیس می کنم. در فصل 22 درباره موقوفات یا آن چیزهایی که مردم در راه خداوند وقف می کنند، خدا دستوراتی را عطا می کنه. در این آیات این فصل می بینیم که خداوند کسی را هرگز مجبور نمی کنه که به زور چیزی را در راه او بدهد، و یا آن که خدا هرگز از ما نمی خواهد که حتما و حتما و باید مثلا زمین یا منزلی را وقف خدا کنیم. دوستان عزیز، وقف کردن یا نکردن چیزی در راه خدا هرگز ما را نجات نمی دهد. ولی خدا می گوید حالا اگر کسی از بنی اسرائیل اراده کرد که از روی میل و اختیار خودش عواملی را وقف من کنه، آن وقت یک شرایطی است که بایستی اونها را به جا بیاورد. و سپس به هارون و پسرانش و نسل‌های آینده کاهنان و دیگر افراد قوم می گوید هرگز آنچی که وقف من شده است آنها را ناپاک نسازید و بی حرمت ننمایید، و امر می کند که تمام خدمتگزاران خانه خدا باید خود را از هر نوع آلودگی به دور نگاه بدارند. دوستان عزیز، دقت کنید، خداوند به تمام خدمتگزاران امر می کند که خودشون را بایستی از هر نوع آلودگی به دور بدارند. سه بار در این فصل خدا میگوید که من آنان را تقدیس میکنم، یعنی رؤسای مذهبی را پاک و مقدس میکنم اگر آنها خودشون را از هر آلودگی به دور نگاه بدارن. و دستور میده که اگر کسی بخواهد چیزی را در راه خداوند بدهد، باید آن چیز خوب و از نظر مرغوبیت کامل باشه. مثلا فرض کن اگر شخصی بخواهد گاوی یا گوسفندی را وقف خدا کند، اگر این گاوی که میخواهد معیوب باشه یا گوسفندی که میخواد تقدیم خدا کنه معیوب باشه، این امر مقبول خدا نیست. خدا میگوید کسی شما را اجبار نکرده که چیزی را وقف من کنید. حالا اگر خواستید چیزی را وقف من کنید، آن وقت بایستی از بهترین چیزها برای من وقف کنید. به طوری که از آیه 20 اینطور میگوید، میگوید هر چرا که عیب دارد برای قربانی من نگذارید، زیرا مقبول نخواهد شد. پس اگر کسی ذبیحه سلامتی برای خداوند بگذاراند، خواه برای وفای نذر و خواه برای نافله، چه از رمه و چه از گله، آن بی عیب باشد تا مقبول شود، البته هیچ عیب در آن نباشد. پس هیچ حیوان کور یا شکسته یا مجروح یا مریض یا آبلدار یا صاحب جر و کری برای خداوند قربانی نکنید و از اینها هدیه آتشین برای خدا بر مذبح نگذارید. به عبارت دیگر، خداوند بهترین ها را از ما میخواهد و دوستان عزیز، هر چه داریم از اوست. پس اگر بهترین را به خدا تقدیم کنیم، چیزی ضرر نکرده ایم. مقصود آیات فصل 22 الی آخر در سه آیه آخر خلاصه شده است. میگوید اوامر مرا نگاه داشته آنها را به جا بیاورید. من یهوه هستم و نام قدوس مرا بی حرمت مسازید و در میان بنی اسرائیل تقدیس خواهم شد. من یهوه هستم که شما را تقدیس می نمایم. با این آیات ما دوستان عزیز می بینیم که خداوند هدف اصلیش را در فصل 21 خلاصه کرده است که شما باید مقدس باشید، مطیع اوامر من باشید و آن وقت من شما را تقدیس می کنم. حالا توجه خود را به فصل 23 مبذول می داریم و تا آنجا که فرصت هست آیات را براتون می خونم. دیدیم که در فصل‌های گذشته خداوند درباره راه و روش یک زندگی پاک و مقدس رو به ما دستوراتی می دهد. حالا در فصل 23 که در واقع قسمت چهارم این کتابه، با تعطیلات رسمی و یا اعیاد کشور جدید التأسیس اسرائیل روبرو می شویم. جالب اینجاست که این کشور تنها کشوری است که تعطیلاتش مطابق اوامر خدا می باشه. خدا حتی تعطیلات رو براشون معین کرده و متوجه می شویم که تمام این جشنها یا اعیاد جشن شادی بوده و البته هر کدومشون دارای معنی خاصی بوده. به غیر از یک جشن و یا فقط در یک موقع از سال، یعنی در ایام یوم کیپور که قوم بنی اسرائیل می بایستی ماتم بگیرن، بقیه این عیدها، بقیه این مراسمها ایام شادی و خوشی بوده. و دوستان عزیز، از این امر میتونیم نتیجه بگیریم که خدای تعالی بشر را برای گریه و ماتم و غم و اندوه خلق نکرده است، بلکه او میخواهد که همه ما شادمان باشیم و از شادی حقیقی بهره‌مند شویم. و به قول حضرت پولس، در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. این ایام در تاریخ اسرائیل بسیار مهم بودند و لااقل دو هدف مهم را بیان میکردند. اول هدفهای عملی آن، مقصودهای تمرینی، و دوم هدفهای معنی و معنوی و نبوتی. نکته جالبی که در این جشنها و عیاد وجود داره اینه که غالبا با نوعی از محصولات زمین یا کشاورزی نیز ربط داشته، مخصوصا عید نوبرها و عید پنتیکاست و عید خیمه ها. مردم در این ایام خداوند را به خاطر آنچه که در روی زمین به آنها عطا کرده بود شکر و سپاس می گفتن. ولی هدف اصلی از اعطا کردن این آیات این بود که افراد معنی روحانی آن را بفهمند، زیرا آنچه که خداوند در تورات مقدس به قوم بنی اسرائیل عطا میکنه در واقع سایه آن چیزهای حقیقی هستند که میبایستی در ماشیه یا آن موعود یا عیسی مسیح انجام بپذیرد. و وقتی که عیسی مسیح آمد و حقیقت جای سایه را گرفت، میبینیم که این اعطا نیز کامل گردیده و دیگر لزومی نداره که فقط سایه آن را حفظ کنیم، زیرا مسیح آنها را کامل می‌گردانه. به طوری که در رساله به شهر کلوسیه فصل 2 آیه 17 و 18 حضرت پولس اینطور می‌گوید، می‌گوید شما دیگر نباید در مورد خوراک یا آشامیدنی‌ها یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت دیگران را تحت تأثیر و انتقاد قرار بدهید، زیرا این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود عیسی مسیح بود. اگر به تاریخ نگاه کنیم، ملاحظه میکنیم که این عیدها هر سال جشن گرفته میشد. اول عید فصح که سمبول صلیب مرگ عیسی مسیح و معمولا در ایام عید نوروز است. دوم عید فطیر یا نان فطیره که یک روز بعد از همین عید فصح است و به مدت یک هفته طول داره که بیاد آورنده مشارکت روحانی با عیسی مسیح می باشه. سوم عید نوبرها می باشه که سمبول رستاخیز عیسی مسیح از مردگانه و چهارم عید پنتیکاست یا هفت هفته بعد از عید فصح که سمبول آغاز کلیسای مسیح است. پنجم عید نوازندگان که خاطره ورود اسرائیل به سرزمین موعود را زنده می کنه و ششم روز بزرگ کفاره یا یوم کیپور که روز آمرزش گناهان محسوب میشه و سمبول کار عیسی مسیح بر روی صلیب و سرانجام هفتم عید خیمه هاست که یادآور زمانی است که قوم بنی اسرائیل به مدت 40 سال در صحرای سینا آواره بودند، در چادر زندگی میکردند، ولی خدا آنها را به سرزمین موعود هدایت نمود. لازم است که یادآور شوم سبت یا روز سبت به عنوان جشن محسوب نمی شد و نباید هم آن را مختص به قوم یهود دانست. روز سبت از همان ابتدای خلقت که خداوند امر فرمود که روز استراحت باشد در واقع برگزیده شد و یا آغاز گردید. خدا فرمود که 6 روز کار کنید و در روز هفتم آرامی گیرید، زیرا خدا نیز جهان را در 6 روز خلق کرد. در مورد روز استراحت سبت مطالب بسیاری که در واقع باعث بگیم که خارج از بحث ما می باشه، ولی تمام این عیدها، مراسمها و حتی روز سبت همه سمبول یک واقعیت بود و آن عیسی مسیح بود. شاید آیه‌ای که در رساله به عبرانیان فصل 4 است این واقعیت را برای ما بیشتر روشن می‌کنه و شاید حقیقت را در این آیه می‌تونیم درک کنیم که چرا این روزها هست. می‌گوید بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار برگزیدگان خدا است، زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود مثل خود خدا از کار خیش دست می‌کشد. پس بکوشیم تا به آرامی او برسیم، مبادا کسی از ما گرفتار نافرمانی و بی ایمانی شود و زین آرامی الهی محروم شود. بنابراین این ایام سبت برای اینه که ما متوجه شویم که آرامی الهی هم هست و سعی کنیم که آن را به دست بیاوریم، بکوشیم یا کوشش کنیم که به آن آرامش الهی دست یابیم، آرامشی که با ایمان آوردن به خدای یکتا و آزاد شدن از بار گناه و ظلمت اهریمنی نصیب ما می شود. تا برنامه دیگر و روز دیگر من شما را به خدای یکتا می سپارم و امیدوارم که آرامش خدا قلب و وجود شما را فرو گیرد. شادزی.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.